أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدنين. سوره مبارکه تکویر که در مکه نازل شد و محور اصلی این سوره هم قسمت معاد و وحی و نبوت است، این 10 آیه اول تا آیه 14 اون اشراط ساعت را ذکر می کند. این کلمه اذا که ظرف است و شرط را به همراه دارد مستحضرید که اسم است و اضافه می شود و مختز مختصات فعل است که باز رو فعل در بیاید نه روی اسم. لذا گفتن اذا شمس و کبرت و اذا نجوم و انکدرت و اذا الجبال، که اذا بعدش اسم هست، بازگشتش به این است که اذا کبرت شمس و انکدرت نجوم و سویرت الجبال، که اذا روی فعل باید در بیاید و اون جمله فعلیه هم مضاف الیه اذاست. گاهی برخی از حرف و کلمات باعث می شود که معنای کلمه دیگر تغییر پیدا می کند. اگر اذا فجعتن و دفعتن را می فهماند و تکویر تدریج را می فهماند، یعنی این امر تدریجی دفعتن شروع می شود، نه اینکه این امر دفعی خواهد بود، این امر تدریجی است ولی سابقه برای او نیست، مقدماتی برای او فراهم نشد، دفعتا این امر تدریجی رخ می‌دهد. خب انسان گاهی در این بخت ها فرمود به اینکه که وعده صحف نشرد، وقتی این نامه ها منشور شد، این نامه ها باید به نامه های اعمال برگردند. اگر به نامه های اعمال برمیگردد، معلوم می شود که این علمت نفس ما احضرت، آورنده اون صحف هم خود این نفوس هست، این نفوس هست که اونها رو می آورند. اگر اون صحیفه ها مربوط به اسرار عالم باشد نه اعمال انسان ها، با علمت نفس ما احضرت تنافی ندارد. اما اگر مربوط به نامه اعمال باشد، معلوم می شود که این صحفی که منشور می شود ناشرش در حقیقت خود انسان است، برای اینکه علمت نفسون ما احضرت. حالا ببینیم در باره معاد همون سراحی که در باره مبدأ هست همون سراح هم هست یا نه. بیان ذالک این است که در مبدأ شناسی سراح گفتن هست، چون هر شناختی، هر سلوکی از این ازدای سگانه مثلث تشکیل می شود، یکی سالک است، یکی مسلک است، یکی مسلوکن الی. سالک اون رونده است، مسلک اون راه است، مسلوکن الی اون هدف و نتیجه و مقصد. در هر راهی همینطور دیگه. گاهی این ازدای سگانه مثلث جدای امزمن، مثل این کسی در اثر سیر در آفاق، بررسی آسمان و زمین و آیات الهی، این انسان متفکر که سالک است مسلک او سیر در جهان است و آیات آفاقی است و اسرار عالم را می‌بیند تا به معرفت خدا برسد. یک سالکی است که اهل معرفت است و یک مسلکی است به نام جهانبینی و یک هدفی است به نام معرفت الله. از لا سگانه مثلث جدای از همه. گاهی دو ضلع متحدند و ضلع ثالث جداست. مثل انسانی که تو آیات آفاقی فکر نمی کند، تو آیات انفسی فکر می کند بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه. اینجا سالک و مسلک یکیست، یعنی انسان در باره خودش فکر می کند، تجرد خودش فکر می کند، صدر و ذیل خودش فکر می کند، بعد و ختم خودش فکر می کند، خاطرات خودش فکر می کند، نظم درونی خودش فکر میکند. کاری به نور ندارد. سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. اونجا که انسان در آیات انفسی فکر میکند تا به خدا برسد، اون متفکر با ابزار مقدمات فکریش یکیست، سالک با مسلک یکیست. شخص در درون خود سفر میکند به معرفت خدا میرسد. من عرف نفسه فقط عرف ربه. یه وقت است که جزء اوحدی از اولیای الهی است. این در آیات آفاقی فکر نمی کند، در آیات انفسی فکر نمی کند. این راه ها را قبلا طی کرده است. می خواهد از خدا به خدا برسد با مطالعه در اسمای حسنای خدا، با مطالعه در جوشن کبیر به الله برسد، با هو الحی القیوم به خدا برسد. یعنی در اسمای خدا، در اوصاف خدا فکر میکند تا به خدا برسد. اینجا مسلک با هدف یکیست، مقصد با صراط یکیست، کثرتی در کار نیست. از خدا غیر خدا را نمیخواهد، به که عرفتو که میخواهد و انت دللتنی را میخواهد. از او به خود او پی میبرد، با بررسی اوصاف او به راه او میبرد. در باره هست امیر سلام الله علیه گذشته از اون راه های اول دوم، این راه سوم را هم بازگو کردن. این یه وجود وارگی هست در این فرمود آه من غل زیده زاد و طول طریق و بعد سفر. این درباره هست امیر و امثال هست امیر هست که میگن راهمون طولانیست. شما که میگید لوکش و القطا مزدت و یقینه، شما که مقصد رسیده ایست. شما بخواید از آیات آفاقی به الله برسید که رسیده اید، از آیات انفسی به معرفت خدا برسید که رسیده اید. کدوم راهتون طولانی است؟ از خدا به خدا، یعنی در اوصاف نامحدود الهی سیر کردن و این نامحدود را بیشتر شناختن طولانی است. درست است. آه من غلط زاد و بعد سفر و طول طریق و مانند آن. که از اوصاف خدا به خدا برسیم، با مطالعه جوشن کبیر خدا رو بشناسیم، نه با مطالعه آسمان و زمین، نه با مطالعه انفس و مانندان. این سه راه هست که گاهی سالک و مسلک و مسلوک علی از هم جدان، گاهی سالک و مسلک متحدن مسلوک علی جداست، گاهی مسلک و مسلوکون علی متحدن سالک جداست. در باره خدا شناسی درباره معادم همین طور است. گاهی انسان با مطالعه اسرار عالم پی میبرد که هدفی هست. سالک غیر از مسلک است، مسلک غیر از مسلوک علی. گاهی با بررسی آثار خود قیامت، اشراط خود قیامت، بیروز 25,000 سال خود قیامت در همین زمینه طی میکند، قیامت را بهتر میشناسد. این وقتی زید ابن ارقم از وجود مبارکی هسته رسول علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا سؤال میکند که شما که در برابر قرآن فرمایید که این یومن این دیت ربه که 1,000 سال است، و در قیامت 50,000 سال است. ما اطول هذا الیوم، خیلی روز طولانی است. حضرت فرمود والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این 50,000 سال برای مؤمن به اندازه صلات مکتوب است، او معطلی ندارد. یه نماز واجب، نماز ظهر را با تعقیباتش بشه 10 یا 15 دقیقه. خب چطور 50,000 سال؟ اونم معلوم نیست که سال دنیایی است که 365 روز است یا سال آخرتی است که روز که هر روزش مثلا نگاهه. بند برای مؤمن به اندازه یک نماز است. اون کسی که اینجا معطل نشد و کسی را معطل نکرد، یسدون عن سبیل الله نبود، نه خودشو معطل کرد، نه دیگران را معطل کرد، نه سد عن سد بساط، سد عن سبیل الله، راه دیگران را نبست. چون برخی ها با عمل طالحشون راه دیگران را میبندن، برخی هم سوء نظر دارن راه دیگران را میبندن. اونا که یسدون عن سبیل الله، یه گروه دیگر، قرص این است ای کسی خودش معطل نبود، ساکن نبود، بی راه نرفت، راه کسی رم نبست، یسدون عن سبیل الله نبود، این روزی که 50,000 سال است که هر سالش چند روز است و روزش هم هر روز 1,000 سال است، این برای او به اندازه صلات مکتوب است. خب این اگر آیات قیامت را، همین آیاتی که برای قیامت ذکر می شود، نظیر جوشن کبیر است که جزء اسماء الحسنا الهی است. جوشن کبیر و امثال جوشن کبیر نظیر آیات توحیدی اسماء حسنای خدا را ذکر میکنند. این اذا شمس کورت و ده ها آیه دیگر وصف قیامت ذکر میکنند. ای کسی با بررسی اسرار عالم پی به قیامت ببرد، این سالک و مسلک و مسلوک الی از لای سگانی مثلثن از هم جدا. یه وقت است که با بررسی اوصاف معاد به معاد پی میبرد، یعنی مطالعه او در قرآن کریم میشه تفسیر موضوعی. تفسیر موضوعش هم به این است که اسماء قیامت، آثار قیامت، احکام قیامت، مواقف قیامت، اینا رو به خوبی بررسی میکند، از قیامت به خود قیامت پی میبرد. اینجا مسلک و مسلوک الی یکیست. این نظیر بکه عرفتو که و انت دلالتنی که از خدا به خدا پی میبرد، بررسی میکند و مطالعه میکند تا به عمقش برسد. این ازاها از ظرف است. اگر مفید فجعه و دفعی باشد، در اون افعال بعدی اثر میگذارد، اونا هم دفعی میکند. اگر تدریجی اونها محفوظ باشد، یعنی این امور تدریجی دفعتا حاصل میشود. فرمود این لحظه ها که به تدریج باشد، اون صحیفه ها را ما باز میکنیم، رونمایی میکنیم، خود انسان میفهمد که چی آورده است. خب اگر این صحیفه اعمال غیر از اون نامه هایی که انسان آورده باشد، پس بعد از اونها، بعد از نشر اون صحائف انسان میفهمد، پس انسان اون را حاضر نکرده. اما اگر نه، این صحفی که نشرد فاعلش مشخص نیست که نشر میدهد، این همون نفسی باشد که احضرت، اون نفسی که اعمال، نامه اعمال خودش را حاضر میکند، او منشور میکند، او منتشر میکند. اگر این باشد، سالک و مسلک یکیست، مسلک و مسلوکن اله یکیست و سالک دوداست. و از نظر دیگر انسان چون در حقیقت خودش این نامه ها را حفظ کرده است، باطن او همه نیت ها را دارد، می شود گفت که در حقیقت سالک و مسلک و مسلوک اله یکیست، که خود شخص در حقیقت بهشتی می شود. خود شخص همونطوری که فعمل غاستون فکانو لجهنم حتبا، مؤمنان و مجاهدان الهی هم اونا هم در حقیقت روح و ریحان می شوند. می بینید در بخش پایانی سوره اذا وقع دارد که اما اذا کان من المقربین فالروح و ریحان و جنت نعیم. بسیار از مفسران اینجا فروحون یعنی بگن فلهو روحون. خب ما که دلیلی نداریم برای که چیز تقدیر بگیریم، که اگر وزان بهشت و بهشتی وزان جهنم و جهنمی باشد، خب چه دلیل بر تقدیر؟ در پایان سوره اذا وقع دارد که اما این کار من المقربین فروحون و ریحانون و جنت نعیم. ما چرا بگیم فلهو روحون و لهو ریحانون؟ چرا؟ نه دیگه، اما مبتدا که معلوم است، اما این کان من المقربین، این شخصی که از مقربین است روح و ریحان است. همونطوری که و اما القاسطونه فکانو لجهنم احتبا، این کسی که ظالم است خودش گر میگیرد، این شخصی که مقرب است خودش روح و ریحان می شود، خودش معطر هست، خودش دائما در التزاز است. اگر دلیلی داشتیم روایتی داشتیم علی رأس، اما اگر دلیل نداشتیم روایتی نداشتیم، چه عبدر چه محضوری دارد که فروحان و ریحانون و جنت و نعیم نظیر و عمل غاستون فکانون جهنم حتبا باشه؟ همونطوری خود این شخص گر میگرند دیگر. اینجا نار الله المقدس تطلع و علال افعده است و آزالله دیگر. این آتش از درون در میاد نه از بیرون. چون از درون در میاد نه از بیرون، این شخص مرتب میسوزد، میشه یک انسان نسوز. مثل این که اون درخت از جهنم رشد میکند، انها شجرتون تخرج من اصل الجحیم. درختی است که آبش آتش است، یعنی با آتش رشد میکند، انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم دیگر. خب اگر درباره جهنم اینطور است که خود قاصد هیزم است، چه عیب دارد که ما و اما این کار مرمین خود این شخص روح ریحان باشد؟ نه فلهو، فلهو که سرجاش محفوظ است، که دارای جنت هست، روح دارد، ریحان دارد، اما خودش معطر است، خودش ریحان است، خودش نور است. در آیات ساحره معاد ملازه فرمید، روایات فراوان هست که در صحنه قیامت اون روز دیگه شمس و قمری نیست، که در شمس و کفرت دیگر. اگر شمس و قمری در کار نیست، همه اولین و آخرین جمعن، نور اون صحنه را کی میده؟ نور را هر کسی باید به همراه خودش ببرد دیگر. لذا تو شما این خدا قوی رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله رو، این روایات باب معاد رو مفصلا جمع کرده. و خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو. بعضی که اون بحثای عقلیشون تمام شد، چند جلد بهار را تدریس کردن، که ما این چند جلد بهار را خدمتشون درس خوندیم و اصراری هم داشتن با اون، حالی که دیگر آخرها یه مقداری ضعیف شده بودن، این روایت ها را هر چند بعض از این راوی ها ضعیف بودن اینا را بخونن. با اینکه خب مستحضرید روایت هایی که مثلا در این زمین سندش ضعیف باشد، نام بردن از اینا حالا برای چی؟ می فهمون نخیر، اینا بزرگانی هستند که به وسیله این کلمات نورانی اهل بیت به ما رسیده است. ما باید نام اینها را ببریم. در اون حال اصرار داشتن که حالی یه وقت است محمد ابن مسلم از سوزرارت ابن اعیان است، اسم اینها را بردن با برکت هم راه است. بعضی از راویان که شناخته شده نیستن، نه که حالا ضعیفن، حتما اصرار داشتن که این سند ما بخونیم، روایت بخونیم. فهمودن که به وسیله اینها کرمات نورانی وارسید است. اینم یه نگاه دیگه، بالاخره یه جور به روایت نگاه کردن دیگه. فهمون نباید بخونیم. خب بعضی که حالا دم همه مراحل درس خوند و درس گفت، واقع ما چند جلد بهار را خدمتشون درس خوندیم. این روایات مثل لا تنقض الیقین، بلکه قویتر و غنیتر و علمیتر است. یه لا تنقض را اگه به دست یه اصولی بدید، خب چه برکاتی دارد؟ الان 40-50 جلد کتاب یا رساله درباره همین یه خط دیگه، لا تنقض الیقین بشک ولی انقض را به غیر بسید. اون روایات از این اگه علمی تر و دقیق تر و پربرکت تر نماشد کمتر از این که نیست. سرش این که اون روایاتی که مربوطه به مبدأ و معاد و کلام و فلسفه و این هاست متاسفانه متروک است. اونجا باشه مشخص بشه که چینجور میشه. بالاخره هم یه جمله که از دست فرمود قسم به جان کسی که جانم در دست اوست، این 50,000 سال برای مؤمن به اندازه نماز مکتوب است. خب این یقینا از لطنگاز علمی تر از پربرکت تر است. حالا با صرف نظر از تکرار مکررات و تقریرات، شما 50 رساله عمیق علمی از علمای نجف و قم و جاهدیه دوباره همین یک خط دارید دیگه. همین لطنگاز استصحاب چند نفر کتاب نوشتن، چه علمای نجف، چه علمای قم، چه علمای مشهد، چه علمای دیگه. بلکه هر کدوم یه مبنایی دارن، یه برداشتی دارن، همین یک خط دیگه. خب این جمله که قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این 50,000 سال برای مؤمن به اندازه صلات مکتوب است. این صلات چه صلاتی است که کار 50,000 ساله می کند؟ لذا از صلات میشه معراج المؤمن. برای اینکه انسانی که بتواند با یک نماز او بتواند اون 50,000 سال به اندازه اون نماز باشد، از این طرف هم باید نماز هم یه نمازی باشد که ظرف 50,000 سال طی کند دیگر. این چه نمازی خواهد بود؟ باید از صلات و معراج المؤمن معنیش باید اونجا روشن بشه. خدا قری رحمت کنه مرحوم ابن بابیر رو، این روایت نورانی ایشون تو ملای حسن نقل کرد که ان المصلی یناجی ربه، نماز خون دارد با خدا مناجات میکند. نه تنها منادات، مناداد یا الله یا الله مال کسی که احساس دوری میکنه، اما مناجات نجواست دیگه، به او نزدیک شد دیگه. یا الله نمیگوید، میگوید الله. اگر کسی به نجوا رسیده است، الان شما دو نفر دو بزرگوار کنار هم نشستید ولی حرف میزنید، نمیگید آی فلان کس که، دیگه صدا نمیزنید که، چون ندا مال افراد دوره. اما وقتی کنار هم هستید دیگه با هم حرف میزنید دیگه، نجوا مالونه. ان المصلی یناجی ربه، یه گفت مصلی قربت الله دیگه. خب این روایت شما جمع بکنید میدید این روایت کجا، لطن موزی یقینی به کجا، یا رفع ماله علمون کجا. این خصوصیات برای اون شعر. اگه کسی بخواد تو همین بحث ها از معاد خود را معاد را بشنسد، مسلک با مسلوک اله یکیست. بالاخره این اسرار رو می‌فرماد به اینکه اینها وقتی وضعشون روشن شد، صحیفه ها منشور شد، انسان می‌فهمد که چی آورده. علمت نفسون ما احذرت، اون روز می‌فهمد که چی آورده و چیکار می‌خواد بکنه. درباره معاد هم همین طور است. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انا و ساعت و کهاتین، این دو تا انگشتش رو که داره حرف زد، فرمود من و قیامت این طوری، یعنی من کاملا قیامت را میشناسم. اون وقت وجود مبارک هست امیر دارد که لوک و شفل قطع مزده تو یقینا. بعد اونجا که اینم تو کلمات نورانی حضرت است، تو اواخر نهج البلاغه دیگه، آه من قلت زاد و طول و تعبت بود طریق، راه طولانی است. کدوم راه طولانی است؟ شما که خودتون بگید برای من پشت پرده الان مثل در روشن فرق برای من، پرده که نابره برای من فرق نمی کنه که. اون که راحل الیک است غیب المسافه است، راحل الالله است، یعنی مسلک غیر از سالک است اینا. اما اگر خود مسلک الله باشد، در الله بخواهد سفر کند که سفر من الحق الالحق بالحق، این تو جوشن کبیر دارد فکر میکند خدا این است، خدا این است، خدا این است، خدا این است، خدا این است دارد فکر میکند. مسلک و صراط همون هدف است. مثل یک گوهرشناسی که این طلا را گرفته مرتب بررسی میکند ببیند که این عیارش چقدره. یه وقت است که یک کسی میخواد طلا بخرد، از طلا فروش سوال میکند آقا این عیارش چنده، این سالک و مسلک و مسلک اله هم از هم جدا. یه وقتی خود طلاشناس است، جوهرشناس است، یه طلای خاصی به دستش رسید، داره بررسی میکند که این چند عیار است. این از خود این شی به این شی پیبرد، از دیگری سوال نمیکند که خود این را بررسی میکند تا به عمقش برسد. این مسلکش با مقصدش یکیست. از خود این طلا دارد خود این طلا را میشناسد، نه با راه‌های دیگر، نه با ابزار دیگر، نه با آزمایش‌های دیگر، نه از کسی بپرسد. البته ذات الهی که مقدور احد نیست. تو همه بحث‌ها قبلی ملاحظه فرمودید فصل اول و دوم اینا منطقه ممنوع است، ما تو فصل سوم کار بکنیم. اما در برهان چرا؟ ما مکلف به برهانیم نه به عرفان. شهود مقدور کسی نیست، اما ما الله را، این جوشن کبیر را، اون مناجات شعبانی را، اینا انسان خوب میتواند بفهمد، چون الفاظی است ده ها مفاهیم. ما مفهوم الله رو خوب میفهمیم، مفهوم غیر متناهی رو خوب میفهمیم، چون این مفهوم غیر متناهی، غیر متناهی به حمل اولی و متناهی به حمل شایع است. این غیر متناهی یه مفهومی است در ذهن ما در کنار ده ها مفهوم دیگر. این غیر متناهی که غیر متناهی به حمل شایع نیست. یه گوشی از این حرف رو مرحوم آخوند صاحب کفایه بیان کردن، گوشه ای البته از این حرف را. الان شما میبینید مثلا کلمه شخص کی میگن یکی از شرایط تناقض وحدت حمل است، یکی از وحدت های نهگانه نه هشگانه، یکی از وحدت های نهگانی تناقض وحدت حمل است که به وحدت الحمل قرفن جدواها. اگه شما بگید از شخص و شخصون، بعد بگید از شخصو لیشه به سه شخصن، از شخصو کلیون، این تناقض نیست. چرا؟ چون از شخصو شخصون به حمل اولی شخص شخص است، اما به حمل شایع خود این شخص کلیست، مصادیق فراوان دارد دیگه، بر تک تک اینا صادق است. این شخصه، این شخصه، این شخصه، اون شخصه. کلمه شین و خاف و صاد به حمل اولی شخص است، اما به حمله شایع مصداق فراوان دارد. فرد هم اینطور دیگه، این فرد به حمله اولی فرد است، الفرد و فردون، اما به حمله شایع کلیست دیگر، چون قابل صدق بر کثیرینه. ما مفهوم غیر متناهی، غیر متناهی را، ما معنای غیر متناهی را درک میکنیم، به خوبی هم درک میکنیم چون درجه. اما این غیر متناهی، غیر متناهی به حمله اولی است، متناهی به حمل شایع است. مگه ده ها تو مفهوم تو ذهن ماست، یکی مفهوم غیر متناهی. اگر مثلا غیر متناهی بود که جا برای غیر نمیذاش که. ما به برهان مکلفیم، وظیفه هم داریم، قرآن هم با برهان سخن میگوید، با وظیفیم. ذات را با برهان میشناسیم، صفات ذات را با برهان میشناسیم، اوصاف فعل رو، همه اینا با مفهوم دیگه. اما بخوایم با عرفان بشناسیم، شهود بکنیم، اون منطقه اول و دوم منطق ممنوع است، چون با خود ذات کار داریم دیگه. ذات نه جز دارد که ما گوشه از ذات را بفهمیم، نه همش قابل دیدنه، محال، یعنی محال. هیچ ممکن نیست کسی ذات اقدس اله را با عرفان مشاهده کند. یعنی همونطوری که ما محبت را میابیم، صداقت را میابیم، درد را میابیم، کسی دستش درد میکند، طبیب به درد علم حصولی دارد، اما مریض درد را با تمام وجود میچشد، این علم حضوری دارد نه علم حصولی. ذات اقدس اله را انسان بخواد مشاهده بکند، بخواد بعضی او را مشاهده کند، او که بسیط محض، بخواد همش را مشاهده کند که نامتناهیه. لذا منطقیست محدود، احدی راه ندارد، نه انبیا و نه اولیا. با شهود نمیشه ذات اقدس اله شد. منطق فصل اول، فصل دوم منطق ممنوع است، و ما هم مکلف به عرفان نیستیم. عرفان ما، مشاهدات ما تو بخش افعال خداست، اوصاف فعلی خداست، آثار الهیست. اینا را قرآن را میشه مشاهده کرد، ولایت را میشه مشاهده کرد، نبوت میشه مشاهده کرد، امامت میشه مشاهده کرد، به اندازه خودمون. اینا افعال الهیست، اینا ظهورات الهیست، اینا تجلیات الهیست. همونطوری که در نهج البلاغه نسبت به اصل عالم فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، درباره قرآن هم فرمود تجلا لعبادهی فی کتابهی من غیر ان یکون یره. اینا بله، تجلیات الهی است، فیوزات الهی است، حقایق خارجی است، میشه اینا رو مشاهده کرد. حالا اگر خود پیامبر باشد نبوت را به تمامها مشاهده میکند، اگر خود امام باشد ولایت را به تمامها مشاهده میکند، شاگردان اونا باشند به اندازه خودشون نبوت را، ولایت را، امامت را، این چیزها را به اندازه خودشون مشاهده میکنند. ولی مفهوم نبوت را ما خوب میفهمیم، مفهوم امامت خوب میفهمیم. ما مکلف به برهان و دلیلیم، نه مکلف به عرفان. عرفان جز نوافل معرفتی ماست، ولی برهان جز فرائض است. ما بر ما واجب است با برهان اینا رو بفهمیم. ما برهان با مفهوم کار دارد، با ثمر ذهنی کار دارد، استدلال دیگه، استدلال با مفهوم کار دارد. غرض این است که اون دو منطقه در شهود معبود، همین کار تو معادم هست. اگه کسی با اسرار عالم، با نظم عالم بفهمه یک مقصدی هست، یک میزانی هست، اینجا سالک غیر از مسلک است، سالک و مسلک غیر از مسلک علیه هست. با ادله و نظم عالم میفهمد که یه روزی بله این عالم بیرون شده شاهی دارد، یه حساب کتابی هست، بالاخره این دونی هر کسی از بین بره. یه وقتی با بررسی خود آیات معاد میخواد معاد را بشناسد، این مثل با بررسی جوشن کبیر میخواد خدا را بشناسد، با بررسی آیات ولایت میخواد ولی الله را بشناسد، با بررسی آیات نبی الله میخواد نبوت بشناسد. اینجا مسلک و مسلوک علی یکی. علی حال در این بخشا علمت نفسون ما احذرت. برخی هستن که وقتی خودشون رو گم کردن هرگز به خدا نمیرسن و چون به خدا نرسیدن هم سهمی ندارن. خیلی ها هستن که خودشون رو گم کردن. اون تو سوره مبارکه 8 که دارد لا تکونو کالذی نسوا الله فانساهم انفسهم، همین است دیگر. فهمود شما اگر خدا رو فراموش کردید خودتون رو گم میکنید. میبینید بعضیا واقعا خودشون رو گم کردن، یعنی خودشون رو پیدا نکردن. تمام تلاش و کوششون اینه که زمین رو آباد کنن، باغ رو آباد کنن، فرزندان رو تامین کنن، خودشون با دست خالی برن. پس خودش فراموش کرده دیگه. همون ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و انتظروا نفس مقدمت لقدین. فرمود لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا را فراموش کردن، خدا هم اینا را از یاد خودشون برد. اینا لذا به فکر همه چیز هستن مگر به فکر خودشون، یعنی به فکر اینن که زمین را، باغ را، مزرعه را، مرتع را آباد کنن و خودشون نه. این بزرگان اهل حکمت مخصوصا سرد متعلقین اینا اصرار دارن که کسی که درختی زندگی می کند هرگز ترقی نمی کند. چرا؟ چون درخت هرگز ترقی نمی کند. با اینکه خب اینا شاخاش بلند میوه می دن دیگر. میگن هیچ ممکن نیست درخت ترقی بکند. چرا؟ برای اینکه اینی که بالا میاد و میوه میده اینا فروعاتی درخته، وگرنه دهن درخت، مغزی درخت، سر درخت، اینا تو لجنه. درخت کجاش بالا میاد؟ مغز درخت، دهن درخت، سر درخت بالا میاد یا شاخهای فرعیش بالا میاد؟ فهمید بعضی ها مثل درختی زندگی میکنن، سرشون تو خاکه، به این فکرن، خاکی فکر میکنن. بله این فروعاتشون میاد بالا، این برجشون میاد بالا. این برج که بالا آمده این شاخهای فرعی اوست، این که خود اون نیست، این که سرش دور لجنه که، این که ترقی نمی کنه. این مرتب فقط میخواد بسازه تا گرون بشه بفروشه. شما این روایات مسکن رو نگاه کنید. من یه وقت شاید به عرضتون رسوندم، ما همه من خب قرآن رو میبوسیم، حفظش نیست، اما مثلا نهج البلاغه رو بخوام به دست کسی بدیم ببوسیم و بدیم، این کمتر هست دیگر، رسم نیست. حالا یک کتاب وسیله وسائل رو ما دستمون از به دیگری میخوام بدیم ببوسیم و بدیم، اینجور که نیست که. ما قرآن رو میبوسیم میدیم، یکی سی قرآن به ما داد میبوسیم میگیریم. ولی سیدان استاد من دیدم که این نهج البلاغه رو که در خدمت شما این بوسی خیلی فرق میکنه. روحن یک کسی به روایت دل بسته باشد، احترام کند، باور دارد که اثرت قرآن ناطقن، همین کار رو میکند دیگر. دیگری را ما ندیدیم که حالا به نهج البلاغه ببوسند، این میبوسند. این چون فهمید همون حرفاست که تو روایات دیگه، همون حرفایی که تو قرآن آمده تو روایات. اگر کسی اینجوری فکر بکند، یعنی بررسی بکند، خودش رو بشناسد، میفهمد به این که اگر درختی زندگی کرد ریشش در دل خاکه. تو روایاتی که صاحب وسائل نقل میکند اینه، میفهمد کسی که هی برج بسازه بره بالا، منتظره که گران بشه بفروشه، دیگران بیمسکنند اینا، بالاخره زائده بر نیاز خودش هی برج میسازه. تو روایات مسکن وسائل، روایات مسکن وسائل، در اونجا حضرت فرمود به این که فرشتگانی استکبرن یا افسق الفاسقین عین تورید. خب این شخص انسان است یا درخت؟ خب حتما، این حتما، این روایات باب مسکن رو ببینید. شما الان که قم زندگی میکنید، با اینکه این حرم اهل بیت است، شب یه دوری بزنید ببینید بسیاری از این برج ها همش خاموشه، همش پر ساختن برای اینکه گرون بفروشن و عده زیادی هم بیمسکنن. حالا این روایت بوسیدنی نیست؟ یا افسق الفاسقی عین توری، حالا کاری که آیت طباطبایی میکرد میبوسید درست بود یا نبود؟ خب اقتصاد یعنی چی؟ یعنی پولها رو این تو روایات هم هست، همین ها فرمودن سلط الله علیه الماء و التین. کسی که درختی فکر میکند، کسی که اون انسانیت اصیل خودش از دست داد، خدا سنگ و گل را بر او مسلط میکند. این همه خونه ها، شما یه نگاهی بکنید شب یه ساعت نه به بعد یه شب تشریف ببرید کل شهر قم را بررسی کنید، ببینید چندین قصر مجلل لخت و اوریان و خاموش ساخته شده است. عده زیاد هم یاست کرد. این را فرشته ها حق دارن بگن یا افسق الفاسقین عین توری یا نه؟ این علمت نفسون ما احضرت، یعنی این کل چیز دیگری که نیست. یعنی همین حرف هایی که قرآن فرمود و امیر فرمودن، همین حرف ها رو اون شخص علمت اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.